سلام یار حیدر، سلام یا سفرفر، سلام مادر سیدت النساء یا زهرا، ملکت السماء یا زهرا، ملکت السماء زهرا. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و امها و بنیها و سر المستودق فیها بقدد ما احاط به علمک و افعل بنا ما انت اهله و لا تفعل بنا ما نحن اهله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود خاصی خداوند بر حضرت مادر صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها آغاز میکنیم کلام و گفتگو در خصوص ایشان رو و عرض سلام داریم خدمت شما محبان فاطمه، شما رهروان راه فاطمه و علی. انشاءالله که این ایام که به عنوان نام نامی حضرت زهرا فاطمیه نامیده شده، ما را از عطر و بوی فاطمه، از راه و خوی فاطمه بهره مند بسازه انشاءالله. این شانه های خسته من ناتوانترند تا زیر بار حادثه طاقت بیاورند. در دست های خیبریم جان نمانده است، بی قوت تو راه به جایی نمیبرند. از مردمی که خنده به تنهاییم کنند، تا کوچه های شهر همه گریه آورند. از احترام و عرض ارادت گذشته کار، مردم دیگر سلام مرا هم نمی خرند. با زینبت حسین و حسن گریه می کنند، این کودکان غمزده محتاج مادرند. خانوم خانه صبح شد، از جا بلند شو تا در نگاه باز تو پر درآورند. خورشید تابناک مدینه طلوع کن، پای غروب چشم تو عرض و سما ترند. بال و پرت شکسته شد اما هنوز هم این بالهای زخمی تو سایه گسترند.
می آوردن این نجیبا سره، آوردن اینا نجیبا سوزنده من و قد تابور همه، سوزنده من و قد تابور همه. مرا مادرم در فاطمه، خون از دخترت رو نگی، حسن میمیره دست به پهلو نگی، توی خون از دخترت رو نگی، حسن میمیره دست به پهلو نگی، حس پندار دق میکنه گوشه ای جلو چشم ما دست به بازو نگی جلو چشم ما دست به بازو نگی مرا مادرم فاطمه
بار دیگر تسلیت عرض میکنیم از طریق شبکه جهانی ولایت و با تقدیم ویژه برنامه زنده سیدت النساء ایام فاطمیه رو امشب هم توفیق داریم تا در محضر یکی دیگر از اعزه گرامی باشیم تا مدد رسانی کنند در فاطمه شناسی ما رو عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه حضرت حجت الاسلام المسلمین دکتر سلیمانی خدمتیشان عرض سلام دارم و خیر مقدم و تسلیت و تعزیت سلام علیکم
علیکم السلام و رحمت الله بنده هم به نوبه خودم به همه بینندگان عزیز به حضرت علی و همه محبان اهل بیت علیهم السلام عرض سلام دارم و همچنین ایام فاطمیه رو به همشون تسلیت عرض میکنم
سپاسگزارم
امیدواریم که توفیق عزاداری های خالصانه رو خداوند متعال نصیب همه ما بفرماید
انشاءالله تعالی حالا نام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی که میاد باید یاد کنیم از عزیز فقیدمون فیلسوف گرانقدر عارف بالله و عالم وارسته حضرت آیت الله مصباح یزدی انشاءالله که روح ایشان با انبیا و اولیا قرین باشد و همینجا با ذکر صلواتی از ایشان یاد میکنیم و آرزوی خوشنودی ایشان که میدانیم بعد از این همه تلاش علمی و مجاهدت قطعا در کنار انبیا و اولیا هم نشین هستند اللهم صل علی محمد و آل محمد و قجل فرجهم اما جناب استاد سلیمانی عزیز ما در فاطمیه نمیتوانیم پنهان کنیم دو چیز مهم در مورد حضرت صدیقه اطهر رو این که بلا فاصله بعد از شهادت نبی اکرم و تصریح میکنیم بر شهادت ایشان نوبت به در واقع خاندان عصمت رسید و اتفاقاتی که افتاد نشان دهنده این بود که آن قوم و قبیله ای که از همون دوران نبی اکرم در واقع تاب در واقع اسلام رو نداشتن که نتیجهش اون کلماتی بود که از همون نسل و خاندان سر در آورد که لعبت هاشم و بالملک و در واقع اونجا زمینه بروز صریح این موضوع ایجاد شد اما هم به دنبال ترور حضرت بودند حضرات معصومین بودن هم به دنبال ترور شخصشون بودن و هم شخصیتشون ما در مورد شخصیتشون میتونیم این رو اذعان بکنیم توی این چند برنامه هم بارها و بارها تاکید شد توسط اساتید عزیز که خب حضرت فاطمه زهرا کجاست کلماتشون کجاست و از کجا ما میتونیم حضرت رو بشناسیم خب حضرت این همه سال با نبی اکرم همنشین بودن مردم دیدند که ایشون هر بار از این خانه عبور کردند سلام دادن به عنوان اهل البیت به عنوان اصحاب کسا به عنوان کسانی که خداوند از اونها هر گونه رجس و ناپاکی رو برداشته این از وضعیت در واقع آثار به جا مانده و اون هم ترور شخص ایشان که خب دردانه نبی اکرم یکی دو ماه بیشتر بعد از شهادت نبی اکرم زنده نماندن اون هم بعد از اینکه چقدر تلاش کردن ولایت امیرالمؤمنان رو اثبات کنن به در خانه انصار مهاجر برن با این نگاه میخواییم بیایم در محضر شما از شما بخواییم از حضرت حالا خب آثار در واقع شخصی ایشان چه چیزی باقی مونده چه اگر بریم صفحات تاریخ و روایت رو نگاه کنیم چی باقی مونده به عنوان یک سند که ما بتونیم حضرت رو این مقدار بیشتر بشناسیم بدونیم چه کردن حضرت
سوال خوبی رو مطرح فرمودید در پاسخ باید عرض کرد که حضرت زهرا سلام الله علیها یک شخصیت علمی و مبارزاتی هستش، یعنی هم یک شخصیتی است که از لحاظ علمی و معرفتی در سطح معصومان قرار داره، خودش معصوم علم لدنی داره، و هم یک شخصیتی است که در دوران حیات خودش، مخصوصا فصل آخر حیاتش که بعد از رحلت رسول خداست، ایشون یه قیامی رو در این عالم برپا میکنه که این قیامش، اون مبانی این قیام و هدفش از این قیام توی اون خطبه فدکیه تجلی پیدا کرده. یعنی حضرت تو خطبه فدکیه فلسفه اعتراضاتش رو و قیامش رو که به شهادتش منتهی میشه رو بیان میکنه. اون چه که از زهرا سلام الله علیها هدفی رو که تعقیب میکرد مبارزه با اسلام منهای ولایت بود، و دو دلیل اساسی برای این مبارزه داشت و میفرمود که دلیل اولش این بود که اسلام منهای ولایت موجب این میشه که شما دین رو درست نتونید بشناسید. دین حاوی یک محکمات و متشابهاته. توی آیات قرآن شما برید، آیات محکم داریم، آیات متشابه داریم. در آیات قرآن مجید آیات مطلق داریم، مقید داریم، عام داریم، خاص داریم، ناسخ داریم، منسوخ داریم. اگر یک شخصیت معصوم و عالمی نباشه که این بتونه درست تشخیص بده، جمع کنه بین عام و خاص، جمع کنه بین مطلق و مقید، جمع کنه بین ناسخ و منسوخ، کسانی که به دین به عنوان یک قانون اساسی برای اداره زندگی فرد و جامعه برای رسیدن به سعادت نگاه میکنن، به این نتیجه میرسن که این یک منظومه معرفتی منسجم نیست، تناقض توش هست، و این تناقضات موجب میشه که آرام آرام دین رو بذارن کنار، قرآن رو بذارن کنار، سنت رسول خدا رو بذارن کنار. میفرماید که جعل طاعتنا نظاما للمله، میفرماید که شما وقتی که از ما یعنی از ولایت اطاعت میکنید، احساس نظم در معارف دینی میکنید. چرا؟ چون ما بلدیم تفسیر صحیح دین رو به شما بگیم به طوری که شما احساس تناقض بین مطلق و مقید و عام و خاص و ناسخ و منسوخ نکنید. و همین موجب این میشه که اعتماد پیدا کنید به دین. و اگه چنین احساسی در شما ایجاد نشه، کما اینکه بعداً مسائلی برای شما پیش خواهد آمد، بعدن شما مراجعه خواهید کرد به قرآن، خواهید دید که اون کسانی رو که ناتوانن در اجتهاد دینی و در فهم دین، اینها هر کدوم یه راهی رو به شما نشان میدن و حرفهای اینها هم توشون تناقضه، تو برداشتشون تناقضه، شما آخر مجبور میشید نسلهای آینده دین رو رها کنید. یعنی یک دین کاریکاتوری داشته باشید، بگید من پیرو اسلامم، ولی از مکاتب دیگه پیروی بکنن جوانان شما که احساس میکنن اونا منسجمتره در اداره زندگی. دومین مشکلی که برای شما پیش میاد این استش که مصداقهایی را که دین مطرح میکنه را در مصداقیابی هم باید یه امامی داشته باشید مصادیق صحیح رو به شما نشان بده. بگین قرآن اگه از طاغوت نام میبره، تو هر زمان طاغوت مصداقش یکیه. اگه از مستضعف نام میبره، در هر زمان مستضعف مصداقش یکیه. درست مفهوم مستضعف روشنه، اما تو مصداقیابی اگه به غلط تطبیق بشه، بازم شما در میدان عمل بین ظالم و مظلوم یه دفعه اشتباه میکنید، بین حکومت طاغوتی و حکومت الهی تمایز قائل نمیشید، به اشتباه میفتید. اسمتون مسلمان است، اما یه دفعه میرید از آمریکا حمایت میکنید، یه دفعه میرید از استکبار حمایت میکنید، از شیاطین عالم دارید حمایت میکنید.
حرمین شریفین توی مملکت شماست، اما از اون طرف شیرهای نفت شما به سمت
بله. یعنی شما به اشتباه میافتید در مصداقیابی.
بین دوست و دشمن، خودی و غیر خودی، اشتباه به اشتباه میافتید. پس در مصداقیابی هم شما به امام تیزبینی نیاز دارید که بتونه مصادیق رو درست تشخیص بده. خب این یک فایده برای امام است، ولایت هست. فایده دوم ولایت رو میفرماد که و جعل امامتنا امانا للفرقه.
الان این تعابیر رو شما از کجا دارید میخوند؟
این از خطبه فدکیه دارم میگم که توی احتجاج آمده و در دلائل الامامه طبری هم اومده. توی احتجاج صفحه 97، دلائل الامامه صفحه 33، میتونید عبارات رو ببینید. خب نکته دوم، حضرت فاطمه سلام الله علیها استدلالش اینه، میفرماد که جعل امامتنا امانا للفرقه. میگه وقتی شما از یک امام معصوم، یک رهبر معصوم و دارای علم لدنی، مدیر، مدبر که هم دین رو درست میفهمه، هم در تطبیق کردن مصادیق مفاهیم دینی درست تطبیق میکنه، مدیریت بلده، هدایت بلده، حل اختلاف بلده، چگونه اختلافات حل بکنه، اگه از این امام پیروی بکنید جامعه شما منسجم میشه، وحدت در جامعه شما پدید میاد. عامل اساسی، یکی از عوامل اساسی رشد یک جامعه و امت وحدت هست. تفرقه عامل این میشه که یک امتی را که میتونست قله‌های رشد و تعالی و تکامل رو فتح بکنه، این شکست بخوره و دشمناش بر او مسلط بشن. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمود که اطاعت از ولایت جامعه شما را منسجم و یک دست میکنه. این امت اسلامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم زحمت کشید این رو یه پارچه به یادگار گذاشت، از میراث رسول خدا اینه، این میراث از دست میره، شقه شقه میشید. وقتی شقه شقه شدید دشمن بر شما مسلط میشه. این فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها به مرور خودشو نشان داد. یعنی در زمان امویان شما میایید، همینطور دوران خلفا میگذره، کاملا مشاهده بکنید دوران خلافت خلیفه سوم جامعه شقه شقه شد، اختلاف درش پدید آمد، در تفسیر دین اختلاف شدیدی بین اصحاب پدید آمد و همچنین در مستاقیابی اختلاف پدید آمد و همچنین در اداره جامعه که چگونه اداره کنید که رفع اختلاف بشه بر مبنای حق. ولذا شما میبینید که قیام شد، شورش شد، یه عده از مصر، یه عده از عراق، یه عده از همون مدینه بلند شدن آمدن خلیفه رو کشتن، گفتن این کسانی که شما به عنوان والی بر ما مسلط کردی اینها دزد بیت المالن، اون یکی اصلا دین رو نمیفهمه، این یکی در دستگاه قضاییش ظلم میکنه. فلذا قیام شد، جامعه فرو پاشید. امام علی علیه السلام اینجا پای درمیانی کرد که جامعه دوباره وحدت پیدا بکنه. خب بعد از این چه اتفاقی افتاد؟ بعد از این حکومت افتاد به دست دشمنان. یعنی این اختلافات موجب این شد، شقه شقه شدن امت موجب این شد که تلاش اهل بیت برای ترمیم این جامعه هم به ثمر نرسه. چرا؟ چون امام علی علیه السلام رو جامعه زمانش ولی به معنایی که زهرای عطر سلام الله علیها میخواست نمیشناختن. احساس میکردن یه حاکم است اما با تقواتر از برخی حاکمای دیگه، یک حاکم هستش اما تقواش بیشتر از دیگران است، زهدش بیشتر از دیگران است، سوابق مبارزاتیش در دوران رسول خدا بیشتر از دیگران است، همین مقدار.
در واقع جامعه بعد از خلفای سگانه باز هم علی را به عنوان قدیر نشناخت.
نشناخت، احسن تو. یعنی این اون جایگاهی رو که زهرای عطر سلام الله داره برای ولایت تعیین میکنه، تبیین میکنه، با این جایگاه امیرالمومنین علیه السلام نشناخت. در این مسند حضرت رو ندید. چون حضرت رو ندید، تو زمان حضرت توی لشکرش تو همون جنگ صفین فریاد میزنن الطیب ابن الطیب عندنا، پاک پاکزاده با ماست، پس ما برحقیم. میگفتن خب مقصود شما کیه از پاک پاکزاده؟ میگفتن محمد ابن علی والا، پسر خلیفه اول. تو لشکر معاویه هم میگفتن که الطیب ابن الطیب عندنا، پسر خلیفه دوم با ماست، پس ما برحقیم. یعنی معیار حق و باطل فرزندان خلیفه اول و دوم بودن، در حالی که تو این جامعه امام علی علیه السلام حضور داشت. امام علی خلیفه اینها بود ولی معیار حق و باطل اینو نمیدیدن. پس این تعریف از زهرا سلام الله علیها رو اینا نگرفته بودن. بله افرادی مثل مالک گرفتن که میفرمودن ایها الناس هذا وصی الاوصیا و وارث علم الانبیا. کجا دارید میرید؟ چرا اختلاف میکنید؟ این وصی پیامبرانه، وارث علم پیامبرانه. ولم یکن له سبوتون ولا نبوتون ولا حفه. علی علیه السلام نه تنها گناه نمی کنه، بلکه در کارهای خودش سبابت و بچگی نداره. کارهای غیر حساب شده ای که بچه ها انجام میدن انجام نمیده. نباهت و فراموشی نداره، حفه و کوتاهی نداره، یعنی معصوم از خطا و اشتباه هم هست. این نگاه رو همه نداشتن. فلذا این حضرت نتونست این فرقه رو از بین ببره. فلذا شما میبینید بعد از جنگ صفین حکمیت رو به حضرت تحمیل کردن، بعد هم بعد از جنگ نهروان دوباره برای جنگ مجدد با معاویه نیومدن و حصول امام حسن علیه السلام به خاطر همین تفرقه بر حضرت تحمیل کردن و حکومت افتاد به دست دشمنان. دشمنان هم که آمدن که همین بنی امیه بودن، حکومت رو در دست گرفتن که شعارشون همین لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی نزل بود. این شعار بود که تو سینه‌هاشون نوشته بود، ولی یزید اینو به زبان جاری کرد. این شعار اعتقاد اینها بود. اینا اعتقادشون این بود که برای اینکه به اهداف خودشون برسن یه زمانی میبایست با شمشیر میجنگیدن، زمان رسول خدا نتونستن. استراتژی اینا در بعد از رسول خدا نفوذ به استحاله بود. نفوذ کردن، حالا دنبال استحاله بودن. در رأس راهبردهای این هم مسئله جایگزینی اسلام بدیل به جای اسلام اصیل بود. اسلامی را که بنی امیه آوردن یک اسلام بدیل است، یک اسلام واقعی نیست، یک اسلام قلابی است که حتی غیر از اسلامی را که خلفا مطرح میکنن این متفاوت با اون هم هست. اگه خلفا قائل به اینن که اهل بیت باید حذف بشن، اینا قائلن که باید اهل بیت رو ثب کرد. اگه خلفا قائل به این هستن که اگر اکثریت اصحاب بیعت بکنن با خلیفه، اون خلیفه میشه، دیگه نسب آسمانی نداریم، از طرف خداوند متعال کسی رو، حاکم الهی رو بعد از رسول خدا خدا معین نکرده، اینا یک گام جلوتر آمدن. گفتن اگه یک حاکمی به واسطه یه ظلم هم بیاد با ضرب شمشیر هم بیاد حکومت رو بگیره، مخالفت با این حاکم، این تفرقه ایجاد کردن است، خلاف شق عصای مسلمین است و این حرام است. اینا یک گام آمدن جلوتر. اینا اسلامای قلابی بود که اینا درست کردن برای مردم. خب این اسلام بدیل را اینا آوردن جای اسلام اصیل نشوندن، مرجع سازی کردن. در جامعه که امام حسن و امام حسین علیه السلام هست، کعب الاحبار آمده اینجا با عنوان مرجع تقلید شده. خب حالا من نمیخوام وارد این راهبردهای بنی امیه تو این عصر بشم، میخوام این فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگم که چگونه در تاریخ خودشو نشان داد به زودی که افتراق در امت اسلامی پدید آمد، در فهم دین مشکل پدید آمد. چندین فقه ما داریم، فقه شافعی، فقه حنبلی، فقه مالکی و فقه شیعه. اینا فقه های متعددی بود که در بعد از قیام عاشورا دوران امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام نمایان شد. چندین کلام پدید آمد، کلام معتزله، کلام اشاعره و کلام شیعه اثناشریه،
در حالی که این امت پیامبری رو در بین خودش داشته که میگفته و اینجوری بیان میکرده
که اعتقادات واحد، فقه واحد، تفسیر واحد، همه زمان رسول خدا.
اصلا میدیدن میگفتن میفهمیدن صلو کما رو ایتومنی اصلی.
بله بله،
جلوی چشمشون بود.
بله بله.
اما این شد فقه.
بله، خودشون اصلا گفتن توی منابع اهل سنت هم هست که میگن امیرالمومنین علیه السلام که روی کار آمد، یه دی آمدن گفتن که تازه ما به یاد نحوه نماز خوندن رسول خدا افتادیم، یعنی طرز نماز خوندن اصلا متفاوت شد کاملا. خب حالا پس اینا فرمایشات حضرت زهرا سلام خودشون نشد. نکته سومی که حضرت زهرا سلام الله علیها بهش اشاره کرد و این خودشو در تاریخ نشان داد این بود که فرمود شما میگید که ما میخواهیم، ما میدونیم علی برتر است، ولی میخواییم مصلحت اندیشی کنیم و چون علی روی کار بیاد فتنه میشه، اختلاف میشه در میان امت. بله ما قبول داریم علی فضایلی داره که سایر اصحاب ندارن، ولی روی کار آمدن ایشان موجب میشه که افتراق بشه. یه دعی علیه السلام نمیخوان با امان خلیفه، وقتی که نخوان اختلاف میشه. اختلاف به سود امت اسلامی نیست، فتنه است اختلاف. حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا یه جواب خیلی قشنگی میده. میفرماد ابتداراً زعمتم خوف الفتنه، شما میگید که ادبیات فتنه میشه، ما باید جلو فتنه بگیم. الا فی الفتنت سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافر. میفرماید که بله، اگه علی علیه السلام روی کار بیاد شاید یه عده‌ای خوش ندارن آن رو، ولی شما همچنان که رسول خدا داشت روی کار می آمد به عنوان پیامبر در جامعه، خیلی ها اینو نمی پسندیدن، شما دور بر رسول خدا رو گرفتید، ایستادگی کردید، قوام پیدا کرد مرجعیت دینی و سیاسی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اینجا هم همین اتفاق می افتاد. بله یه دین خوش نداشتن، ولی وقتی می دیدن شما همه دور بر علی علیه السلام آمدید ایستادید، حکومت رو قوام پیدا می کرد و اونا مثل دوران رسول خدا اصلا جنگ هم نمی کردن. دوران رسول خدا امید داشتن پیروز بشن برای این جمع جنگیدن، اینجا نمی جنگیدن. چرا؟ چون فرهنگ سازی شده بود،
بستر سازی شده بود،
باورهای دینی، اصول دین در جامعه تبیین شده بود. چیه؟ به اضافه اینکه قدیر خم در پیش بود، تو قدیر خم دیدن که رسول خدا فرمود صلی الله علیه و آله و سلام فرمود من کنتم مولا فهذا علی مولا. خب این موجب این میشد که این دفعه دیگه حکومت حضرت بهتر قوام پیدا بکنه. ولی شما وقتی علی رو کنار زدید، بله یه اختلاف جزئی هم شاید میشد ولی این برطرف میشد، ولی وقتی شما علی علیه السلام کنار زدید به اون دو دلیلی که عرض گفتم به شما که هم در فهم دین به مشکل مواجه بشید، هم در مصداقیابی، هم در مسئله حل اختلافات تو جامعه، این فتنه‌های متعددی بعداً در جامعه شما پیش میاد. الا فی الفتنات سقطوا، در فتنه‌های متعددی شما بعداً فرو خواهید رفت و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. چون این مسیر خلافی هم هست، یعنی منشأ این فتنه رو خودتون ایجاد کردید، انتهای این کار به سعادت ختم نمیشه، احاطه میکنه شما رو آتش فتنه.
بله.
و شما میبینید فتنه چیز رو داریم، فتنه جنگ جمل رو داریم، فتنه جنگ صفین رو داریم، فتنه جنگ نهروان رو داریم، فتنه تحمید صلح بر امام حسن علیه السلام رو داریم، فتنه شهادت امام حسین علیه السلام رو داریم. یعنی فتنه بود که امام حسین رو به شهادت میرسن.
در واقع قومی که حالا دوچار تفرقه شده، یکی قرآن سر نیزه میکنه، این یکی میگه لا حکم الا لله، و توی این اختلافات دیگه بهتر از بنی امیه، چه فرصتی بهتر برای بنی امیه و افکار این چنینی که بیان و از تحمیق مردم و اون اعتقادات غلط خودشون استفاده بکنن برای اینکه مردمان رو ساکت کنن برای حکومت خودشون و در واقع پادشاهی خودشون. این بخش رو اگر اجازه بدید بعد از فاصله که از اتاق فرمان میگیم ان شاء الله ادامه خواهیم داد در محضر شما و بینندگان عزیز. سیدت النساء رو از شبکه جهانی ولایت پیگیری بفرمایید.
قرآن مستوری تو ذکر مستوری، نوران علا نوران علا نوران علا نوری، نوران علا نوران ماشاءالله، بیوالاتر از فکری چون ذات حق بکری، ذکران علا ذکران علا ذکران علا ذکری، ذکران علا ذکران علا ذکران علا ذکری، ریحانه گاشانه شاهانه مولای، دردانه بابای، ای سوره انسان، پروانه فرزانه امشانه مولای، همخانه دریای، ای دختر باران، ای که بر عرش خداوند عظیمی قائم. کهکشان بانو، هر دانه از تسبیح تو یک کهکشان بانو، ماه زمین ما، مهر تو دین ما، ای رشته های چادرت حبل المتین ما، ای رشته های چادرت حبل المتین ما، ای همسر و همسنگر و ای یاور ای در تو انسیه هورا، نقش دل و نقش سر و انگشتر حیدر تو، دل داده و دل بر تو ای ام ابی ها. هر زمان بر قلب لشگر زد علی بی واهمه،
عزیزان بیننده، با سیدت النساء ویژه برنامه شبکه جهانی ولایت در ایام فاطمیه در خدمت شما هستیم. تا اینجای بحث در محضر جناب استاد سلیمانی از تعابیری که حضرت صدیقی اطهر در خطبه فدکیه داشتند و در واقع نشان دادند به مردم در همون خطبه، در واقع دارن گوشزد میکنند که اگر علی نباشد، اگر ولایت نباشد، اگر اسلام منهای ولایت باشد، چه بلاهایی بر سر شما خواهد آمد، که اون بلاها تا الیومنا هذا ادامه داره و اون تفرق، این که روی آسایش نمیبینه جامعه و امت اسلامی، همه اینا رو داریم مشاهده میکنیم. همین امروزمون وقتی میبینیم که در واقع سخن ولی خدا وقتی بر زمین نهاده میشه، حتی معیشت مردم هم خراب میشه. وقتی ولی خدا در واقع که از سوی در واقع امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف معرفی شده که به در واقع فقهای دین مراجعه کنید، وقتی رأی حاکم اسلامی به معنای آنچه که از سوی دین مبین اسلام به ما معرفی شده توجه بهش نمیشه، شعار سالی که انتخاب میشه، توجهاتی که داده میشه، نهی ها و نهیب هایی که رهبر جامعه اسلامی فقهای دین میزنن به جامعه، میگن به مسئولین میگن، اما افراد با تفکرات دیگری، با در واقع حالا نمیتونم این تعبیر واقعا خراب کردن فقهه، اما با تفقهات دیگری میخوان جور دیگری داستان رو برنامه‌ریزی کنن، میبینیم حتی معاش مردم هم به خطر میفته. بگذاریم از این بحث، بهتره که ادامه سخن رو در محضر جناب استاد سلیمانی باشیم.
خدمت شما عرض کنم یکی از دلایلی را که حضرت زهرا سلام الله علیها برای به وجود آمدن این انحراف مطرح میکنه، میفرماد که زهرت فیکم حسیکتون نفاق. میفرماد که به نظر من در میان امت پیامبر خار و خاشاک نفاق بلند شده. نفاق اینطوری نیستش که کسی که توی مسیر میاد، تو مسیر مبارزه و انقلاب و حرکت‌های ارزشی میاد، از اول منافق باشه. شاید نفاق توی یک زمینه‌هایی در وجود فرد باشه، توی مقطعی بروز کنه، خودشو نمایان کنه، نشان بده. حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرمود که من در این مقطع می‌بینم که خار و خاشاک نفاق در میان شما بلند شده. یعنی چه؟ یعنی اینطور نیستش که شما متوجه نشید حق چیه، متوجه نشید که حق حاکمیت با علی علیه السلام هست، ولی این نفاق موجب این میشه که انسان اون چیزی را که متوجه میشه حقه، در دلش این میدونه حقه و بهش رسیده، خلاف او عمل کنه، ولی استدلال هایی بیاره، استدلال ها به ظاهر استدلال های مقبولی است و
در واقع باب توجیه رو باز
کنه. باب توجیه رو باز کنه. اینا توجیهاته که شما میگید فتنه میشه و نمیدونم اختلاف میشه و اینا.
همون حرفایی که زمان حیات حضرت علی جوان است، علی
بله،
مثلا خندروه، علی فلان،
بله بله. الان حضرت میفرمان نه، اینا نیست. پشت صحنه ای که من نگاه میکنم، احساس میکنم که در دلهای شما میل به گمراهی پیدا شده، میل به نفاق پیدا شده. میفرماد که ترکتمو کتاب الله برا از ظهورکم. شما من میبینم که به قرآن پشت کردید، یعنی با قرآن زاویه گرفتید بر اساس مبانی قرآنی و بر اساس وظیفه‌ای که داریم ما از پیامبر باید اطاعت بکنیم، باید به سفارش پیامبر که نسب آسمانی بود پایبند باشیم. شما آمدید کتاب رو تو این مسئله ولایت پشت سر انداختید برا از ظهورکم. بعد می فرماد که بی‌حرمتی به رسول خدا براتون عادی شده. قبلا حرمت قائل بودید برای رسول خدا، الان بی‌حرمتی ازیلت الحرمه من بعد، بعد از رسول خدا حرمت رسول خدا تو میان شما از بین رفته. والله نازلت الکبرى والمصیبت العظمى، این یک مصیبت بزرگی هستش که من دارم میبینم تو جامعه اتفاق افتاد. ببینید حیات امام حق در جامعه به این نیستش که امام حق شایستگی های خودش رو در حد اعلا و اون نصاب لازم هم برا داشته باشه، نه، این یه طرف قضیه است. اگر در جامعه احترام به این امام وجود داشته باشه و در جامعه فرمانبری از این امام وجود داشته باشه، امامت در اون جامعه زنده است، حیات داره. حضرت زهرا سامانه می فرمود که بی‌حرمتی به رسول خدا تو بدن جامعه آمده، یعنی رسول خدا حیات خودش رو در دلها قدری از دست داده و این مصیبت بسیار بزرگی هستش. امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه 62 نهج البلاغه می فرماند والله لا یخطر به بالی ان العرب تزعج، من گمان نمی کردم که عرب اینطوری بعد از رسول خدا در مقابل رسول خدا وایسته، در مقابل آرمان‌های رسول خدا و سفارش‌های رسول خدا وایسته و حرمتشو بشکنه، اوامر و نواهیشو نادیده بگیره و نسبت به ولایت و نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها که تنها یادگار رسول خدا بود اینجور برخورد بکنه. بعد می‌فرماید که شما پیروی از شیطان دارید می‌کنید الان، یعنی معیارهای شما عوض شده و قد اطلع الشیطان من مغرزه، شیطان از مخفیگاه خودش الان سر برآورد. وقتی فریاد میزنه شنونده داره، سخنرانی میکنه خیلی ها میپسندن این صحبتش، خواهان داره. حربهای شیطان یکیش ماله، یکیش درهم و دیناره، یکیش مقامه. اینجا دیگه شیطان اینا رو داره نشان میده به برخی ها. و نکته مهم دیگه ای که حضرت می فرماد این است که می فرماد که نگرش شما تغییر کرده. شما قبلا زندگی توحیدی رو در رأس خودتون در مطبع نظرتون قرار دادید، ولی الان نه، زندگی مشرکانه رو هم می پسندید. می فرماید و اشرکتم بعد الایمان، یعنی کسی که از ولایت زاویه بگیره، فاصله بگیره، پشت کنه، در حقیقت آمده به کسی را که رسول خدا خداوند متعال فرمود از او باید فرمان برد، این از اون فاصله گرفته، در حقیقت زاویه با خدا گرفته، در کنار خدا معبودهای دیگری را هم قرار داده از اونا میخواد فرمان برد، چون ولی الهی حکم الله را میاد به جامعه القا میکنه. این آمده از حکم غیر نفس خودش و طبقات دیگه ای داره پیروی میکنه، منحرفین دیگه داره پیروی میکنه، این دیگه زندگی مشرکانه است. حضرت زهرا سلام الله فرمود که اشرکتم بعد الایمان، چرا اینطوری شدید شما؟ نکته دیگه ای که در بخشی از جامعه با عنوان ریشه نفاق و ریشه انحراف مطرح میکنه، میفرماد که به نظر من پشت صحنه این هستش که الا و قد ارا قد اخلدتم الی الخفض، من به این نتیجه رسیدم که بخشی از شما خسته شدید، میخواد زندگی همراه با تنبلی و تناسایی داشته باشه. پیروی کردن از اسلام ناب و ولایت با زندگی همراه با تنبلی و تناسایی فاصله داره. امیرالمومنین علیه السلام اگر حاکمیت رو در دست میگرفت همون راه رسول خدا رو ادامه میداد، که یک راهی بود که زندگی پر از مجاهده بود، آغشته به مجاهده بود، سختی بود، تلاش داشت. اینا میخواستن یه عده‌ای میخواستن میگفت حالا یه عده‌ای ما یه سالهای ما مبارزه کردیم دیگه، حالا دیگه انقلاب کردیم، حالا حکومت کنیم، انقلاب کردیم نمیدار بهتر بخوریم، بهتر بپوشیم، راحت تر زندگی کنیم، منو به
تجمل بدیم.
بله منو به تجمل بدیم. الان عوض شده و حضرت میفرمون نه، ما انقلاب کردیم که زندگی سعادتمندانه داشته باشیم. زندگی سعادتمندانه با استفاده از حلال دنیا تعارضی نداره، حیات طیبه تعارضی با اون نداره، ولی همیشه در حاله از مجاهده و تلاش در راه خدا در این حاله به سر میبره این زندگی. و یعنی هر لحظه دشمن رو باید رصد کنی، میخواد حمله کنه باید با او تقابل کنی، هر لحظه باید با جریانهای انحرافی درون جامعه مبارزه بکنی، هر لحظه باید با نفس خودت مبارزه بکنی. این هست و این جهاد همیشه هست تو این زندگی. ایشون اینا یه دی میخواستن از این جهادها دیگه دست بکشن، راحت باشن، و حضرت میفرماد که من احساس میکنم این است یکی از ریشه های انحرافات شما. و چند تا نکته ای رو باید اینجا بهش توجه کنیم که خیلی مهمه. این است که یه عده‌ای تو این فضا احساس کردن که باید کنارگیری کنن، میفهمیدن حضرت زهرا سلام علیها چی میگه و حقم با اوست، و حتی شاید نفاق هم در اینها نبود، در شخصشون نبود، حتی شاید میل به تناسایی اونچنانی که برخی بهش مبتلا شده بودن اینا هم بهش مبتلا نشده، ولی به این نتیجه رسیدن تو این نزاع باید کنارگیری کنن. سکوت و بی‌تفاوتی هم یه گناه بزرگی بود که یه عده‌ای اون زمان مرتکب شده بودن. جریانی پدید آمد به نام جریان اعتزال که میگفت آقا بلش کنیم، نه طرف مخالفان ولایت، نه طرف ولایت، نه طرف معاویه ابو سفیان. حضرت زهرا سلام الله علیها به اینم اعتراض میکنه، میفرماد ما هذا الغمیزه تو فی حقی، این ضعف و سستی در نسبت به حق من شما به خرج بدید، این ریشه چیه؟ چرا چنین چیزی اتفاق افتاده؟ چرا اینطوری شدید؟ سرزنش میکنه اینها رو. یعنی این که وقتی که بین حق و باطل نزاع در میگیره، شما باید بیاد تو میدان، باید بیاد پای پرچم حق بایستید. اگه اون روز اینها می آمدن پای پرچم حضرت زهرا سلام الله علیها و می ایستادن، خیلی از فتنه ها می خوابید. یعنی خیلی از کسانی را که میل به نفاق و تناسایی در دلشون زنده شده بود، اینا شاید حتی هدایت هم می شدن. یعنی می دیدن چاره ای نداره، بر می گشتن به همین، تو این جمع می آمدن. شاید چنین چیزی اتفاق می افتاد. ولی وقتی که اینها آمدن سکوت کردن، وزنه اون طرف سنگین شد. خدمت شما عرض کنم که این حرکت بسیار حرکت مهمیه. فلذا امیرالمومنین علیه السلام از این جریان بی تفاوت، جریانی که اهل اعتزال هست، در زمان خودش شکوه میکنه. میگه این به این اعتزالیا نگید که خدا پدرشون رو بیامرزه. اینا طرف جبهه باطل نرفتن، طرف حق بودن. آمدن رفتن خانه هاشون نشستن. اگه حق رو یاری نکردن طرف باطل نرفتن. از زمین علیه السلام میفرماد که نه، حق داریم و باطل. اینا خزل الحق قبل هم یانصر الباطل. درسته که باطل رو یاری نکردن، ولی موجب خزلان ما شدن، موجب تنهایی ما شدن.
یاری نکردن
شأن اینا این بود که کنار تو جبهه حق باشن، ولی از این شأن فاصله گرفتن موجب تنهایی ما شدن، حق شکست خورد. حق در اون منازعات سیاسی زمانه نتونست قدرت رو در دست بگیره، بعد هم در نزاع فرهنگی نتونست فرهنگ غالب بشه. خب اینو شما در این گناه شریک هستید. و این نکته بسیار نکته مهمی هستش در هر مقطعی. الان هم همینه. یعنی الان کسی بیاد ببینه تو جهان اسلام یک جریانی هست، یه ائتلافی با دشمن میکنه، یه ائتلافی با مستکبران عالم میکنه، با کفار میکنه، یه جریان دیگه هست روبروی کفار با استاده با میسته استقامت میکنه، جریان مقاومت هست تو منطقه. یکی بیاد بگه آقا ما کاری به این چیزا نداریم، ما نمازمون رو میخونیم، روزانمون رو میگیریم، حج انجام میدیم، کاری به این نداریم که تو یمن چی داره میگذره. یه عده‌ای دارن همکاری میکنن با دشمنان، مسلمانان یمن رو مظلومانه به شهادت میرسونن، یه عده هم دارن مقاومت میکنن، ایستادگی میکنن در مقابل این جریان، میگن ما با اینا کاری نداریم. اینا هم گناهکارن. از زهرا سلام الله اعتراض داره به این جریان. کسی اگر به رسول خدا و یادگار رسول خدا و تنها دختر رسول خدا که فرمود هر که او رو آزار داده من آزار داده، یقین بدونه که این داره زهرا عطر سلام الله علیها آزار میده با این حرکتش. این یقینا باید بیاد از جبهه مقاومت حمایت کنه. جبهه مقاومتی که مرز شیعه و سنی رو الان کنار گذاشت، از مستضعفان عالم، از کسانی را که توسط مستکبران و ظالمان دارن تحت فشار آرامی، از اینا دفاع میکنه، چه در غزه باشه، چه در یمن باشه، چه در لبنان باشه، چه تو عراق باشه، از این جبهه باید حمایت کرد. این سکوت مصداق بارز اون دشمن است، کمک کردن به کفار است، و دشمن اینو میخواد و دشمن خیلی لذت میبره از امتها، کشورهایی را که سکوت میکنن، از دولتهایی را که تو این فضا سکوت میکنن. سازمان سیا یک کتابی رو چاپ کرد، گفت ما باید تو کشورهای اسلامی از مسلمانان میانه رو حمایت کنیم. مسلمان میانه رو یعنی چه؟ یعنی مسلمانی که کاری ندارن به این که آمریکا داره چه کار میکنه تو منطقه، دشمن داره، کفار دارن تو منطقه چه کار میکنن، کاری به اینا نداره، کاری به این نداره که بیکی داره ظلم میشه، نه، اینا زندگی اسلام فردی خودشونو دارن و میرن جلو، این اسلامه. اما نکته خیلی مهم دیگه که ما عبرت میگیریم از فاطمی این هستش که نفاق مراتبی داره، توی لایه‌های مختلف جامعه شاید نفاق باشه، اما خطرناکترین نفاق، نفاقی هستش که توی حواریین اولیه یک انقلاب ارزشی رخ میده. اگر شریعت حضرت موسی علیه السلام رو تحریف بخوام کردن یه عده‌ای، اون حواریین اولیه تونستن تحریف کنن، اون حواریین اولیه تونستن این شریعت رو استحاله کنن، اینا کاتالیزور بودن برای این استحاله. اگر شریعت حضرت عیسی علیه السلام تحریف شد توسط برخی از همونایی را که جز روحانیت و علمای مسیحیت بودن مثل پولس شد، یعنی اون نفاقی را که در حواریین اولیه یک انقلاب پدید میاد، انقلاب ارزشی پدید میاد بعد از رحلت یا شهادت اون رهبر بنیانگذار اون انقلاب، این خطرناکترین نفاقه. قدرت نفاق بیشتر از قدرت کفره، یعنی اگر حواریین یک انقلاب ارزشی بخوان اون رو استحاله کنن، قدرت اینا بیشتر از کفاری هستش که بعد از پیروزی انقلاب اینا شمشیرها رو غلاف میکنن، میشنن اون گوشه منتظرن که اینها زمینه رو فراهم کنن. اینا اگه بیان تو صحنه بگن آقا میامدن میگفتن آیه قرآن تفسیرش اینه، کسی از ابو سفیان نمیپسندی، قبول نمیکرد، میگفت تو که دشمن اسلام بودی، حالا تو ما برام مفسر شدی. ولی از اصحاب میپذیرفتن، از بدریا و احدیا میپذیرفتن. اگر بدریا و احدیا در نزاعی را که بین فاطمه زهرا سلام الله علیها و جریان ولایت و معارضان جریان ولایت پیش آمده بود سکوت میکردن، یه دوی فکر میکردن مسلمانانی که تو شهرهای دیگه بودن، مثلا مسلمانان یمن، اینا که تازه مسلمان بودن، اینا فکر میکردن اینا هم اسلامه، اینم یک قرائتی است از تفسیر آیات قرآن، این سبک زندگی، اینا اینجور برداشت میکردن. ولی ابو سفیان نمیتونست چنین برداشتی رو در جامعه جا بندازه، معاویه هم نمیتونست، ولی اینا میتونستن. پس قدرت نفاق بیشتر از قدرت کفره. تو هر انقلابی الان هم ما باید مواظب باشیم، انقلابای ارزشی که توی جهان اسلام پدید آمده در برابر استکبار، باید مواظب باشیم اینها رو موج سواری نکنن یه عده‌ای، بعد این رو بدن به دست اسرائیلیا، بدن تبدیلش کنن به یک حکومتی را که مقبول آمریکا و اسرائیل هستش. مصلحت و واقع گرایی باید به جا صورت بگیره. مصلحت اندیشی تو اسلام هست، اما مصلحتی را که ریشش منافع شخصی یا حزبی یک گروه خاص باشه، این در مکتب اهل بیت نیست، این در مکتب اسلام نیست. بله مصلحت در اسلام هست، اما ریشش باید حفظ مصالح اسلام و امت اسلامی باشه، تشخیصش هم با ولایت و جانشین ولایت در عصر غیبت. نه هر کسی بیاد برای خودش مصلحت اندیشی بکنه، بعد که تای ماجرا رو میبینیم، میبینی که مصلحت شخصی اینها یا قبیله اینها یا حزب اینها در کار بوده. بله مصلحت حزب اینها این بود که امیرالمومنین علیه السلام کنار زده بشه، اما مصلحت اسلام این بود؟ اگه مصلحت اسلام این بود، چرا کنار زدن اهل بیت علیهم السلام که به بهانه حفظ اسلام بود نتیجهش این شد که معاویه بر منبر رسول خدا تکیه بزنه؟ نتیجهش این شد که یزید بیاد بر منبر رسول خدا تکیه بزنه و این دو بیت شعر ابن زبعرا رو بخونه که در جنگ احد خوانده بود وقتی که 70 خردی کشته گرفته بودن از مسلمانان به انتقام جنگ بعد. این کافر قریشی، کافر که از قریش بود، آمد این دو بیت شعر رو خون، گفت لیت اشراخ به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل لست من خندف انتقم من بنی احمد ما کان فعل. چرا این اسلام آمد روی کار؟ این معلوم بود که این راه اشتباهی بود. چرا نتیجهش این شد مغول‌ها مسلط بشن بر مسلمانان که اصلا اینا هیچ مسلمان نبودن؟ چرا اینطور شد؟ چرا نتیجه این حرکت امروز اینطوری میشه که امروز حاکم کسی که خودش خلیفه مسلمانان میدانه در عربستان سعودی، این میاد گردنبند به گردن بوش پدر میندازه، میاد شمشیر رقص با ترامپ مجلس رقص میگیرن، شمشیر رقص میکنن با ترامپ؟ چرا با این هم نشین شدن؟ خب نکته بعدی این استش که گاه وظیفه ولایت سکوته، ولی وظیفه نیروی ولایی فریاد زدنه. اون زمان اگه امیرالمومنین علیه السلام دست به شمشیر می برد و می آمد وارد مبارزه می شد، یقینا اختلاف بین اصحاب با هم دیگر موجب سلطه یافتن ابو سفیان می شد و کسانی که تازه مسلمان بودن اینا می گفتن اگر اسلام حقه، چرا اصحاب راستین رسول خدا که همشون عضو بیت رسول خدا هستن، اینا بر سر قدرت با هم جنگیدن و خون همون ریختن؟ اینا نسبت به حقانیت اسلام که این مقام دنیا، مال دنیا ارزش نداره، اون چی که ارزش داره مقامات اخروی است و سعادت اخروی است، در اینا شک میکردن. و نکته بعدی این استش که پس ولی حضرت زهرا سلام الله علیها اگه فریاد میزد این پیامد رو نداشت. چرا؟ به خاطر این که حضرت زهرا سلام الله علیها نمیخواست قدرت رو بگیر برای خودش و اون جملاتی که رسول خدا در مورد ایشان فرموده بود، هر که اونو آزار داده من آزار داده، هر که او از او راضی باشه من از او راضی هم، این معیار بود، شاغولی بود که فقط شخصیت فاطمه سلام الله علیها این شاغول رو داشت. نکته دیگه این هستش که حضرت زهرا سلام الله علیها تو قیام خودش اثبات کرد که حجی رأی اکثریت صحابه، اجماع اکثریت صحابه حجیت شرعی نداره. شما میخواید مشروعیت حرکت‌های خودتون رو بسنجید، نگید که اکثریت اصحاب چی میگن، بگید ولایت چی میگه، هر که ولی خدا هست چی میگه. ولی خدا اگه یه چیزی بگه، اکثریت اصحاب چیز دیگه ای بگن، شما باید برید طرف ولی. پیام بعدی قیام از زهرا سلام الله علیها این است که در راه خدا وقتی میخوای قیام کنی از قلت اهل نترس. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که قلیل من الحق یذهب بكثير من الباطل. از زهرا سلام الله یه نفر بود، یه نفر قیام کرد تا پای شهادت ایستاد، یه پیام، سه تا پیام بزرگ رو به تاریخ داد که این پیام ها اگر نبود امروز معلوم نبود سرنوشت اسلام ناب چیه. یک، عدم حجیت رأی اکثریت خواص. دو، حقانیت حکومت امیر المؤمنین علیه السلام، حق با ولایت. سه، عدم مشروعیت خلافت خلفا. این با این صریحا این را اعلام کرد به تاریخ، همه همین را گرفتن و تا آخر قیام خودش هم وصیت کرد که من رو قبرم پنهان باشه تا این پیام در تاریخ همیشه ماندگار بمانه. همه سوال براشون ایجاد بشه، خب چرا ایشون وصیت کرد که منو مخفیانه و شبانه دفن کنید و کسی قبر من رو متوجه نشه کجاست؟ نکته بعدی این هستش که از منظر سیره از زهرا سلام الله علیها نشان میده که عفت زن در اسلام به معنای خمودی و کنارگیری از حضور و نقش آفرینی در عرصه سیاست و اجتماع نیست. زن میتوانه هم زندگی عفیفانه‌ای داشته باشه، هم حضور سیاسی اجتماعی فعال و سرنوشت‌دار در تاریخ داشته باشه. این از زهرا سلام الله علیها نشان داد. و بزرگترین کسی که توی این مکتب درس آموزی کرد از زینب سلام الله علیها، دختر از زهرا سلام الله علیها، که پیام‌آور قیام عاشورا شد و موجب شد پیام قیام عاشورا در سینه تاریخ ثبت بشه، بر سینه تاریخ این حمل کرد، این پیام این نهضت رو. نکته بعدی این استش که حضرت زهرا سلام الله علیها نشان داد که در میدان مبارزه باید در برابر هر سلاحی سلاح متناسب و درخور خودش رو آورد روی کار. اینجا جنگ جنگ فرهنگی بود. حضرت زهرا سلام الله علیها جنگ نظامی نداشت، اونا استدلال فرهنگی میکردن، ایشون هم استدلال میکرد. اینا میگفتن که انبیا چیزی به ارث نمیگذارن برای خودشون، برای بعد از خود. حضرت زهرا سلام الله علیها اولا ارث بودن این رو زیر سوال میبرد که اساسا اینو بخشید به من، بتک رو رسول خدا به من بخشید در زمان حیاتش، این دیگه الان ملک رسول خدا نیست که به ارث. ثانیا مگه قرآن نمیخونید؟ مگه قرآن نداره و ورث سلیمان و داووده؟ مگه سلیمان و داوود دو تا پیامبر نبودن؟ پس چرا شما میگید نحن معاشر الانبیاء لا نورث؟ نکته بعدی این که این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، از زهرا سلام الله علیها این پیام بسیار بلند رو به تاریخ داد که برای همه آزادگان عالم و فاطمیان تاریخ اینا درسه. اسلام مهمتر از آبروی مؤمنه، حتی مهمتر از آبروی امام معصومه، انسان معصوم. دین آمد برای اینکه انسان به تکامل برسه. اگه این دینی که آمد برای اینکه انسان به تکامل برسه برنامه تکامل و سعادت بشریت است، اگه این دین در خطر تحریف بیفته، یعنی انسان احساس بکنه، حق طلبان احساس بکنن که این دین داره تحریف میشه، این دین داره نابود میشه، اصولش فروعش داره نابود میشه، اونجا انسان معصوم هم میاد جانش رو فدا میکنه تا این بمانه. چون اگه این منشور هدایت نمانه دیگه اساسا فلسفه خلقت لغو میشه. خداوند انسان ها رو خلق کرد برای اینکه به سعادت برسن، به کمال برسن. برنامه تکامل اگه نباشه چگونه برسن؟ این برنامه تکامل اگه داره نابود میشه، انسان معصوم خودش رو فدا میکنه تا این برنامه تکامل بمانه. فضا شما میبینی حضرت زهرا سلام الله علیها حاضر شد شهیده بشه، ولی اسلام منهای ولایت که اسلام غیر ناب بود در تاریخ به عنوان اسلام ناب ثبت نشه. نگن دعوایی را که پیش آمد مثل اختلاف دو تا کاندیدای ریاست جمهوری بود، این میگفت من باید رئیس جمهور بشم، اون میگفت من، دعوای انتخاباتی بود روز اول بعد از سقیفه، بعدم این دعوا حل شد و بعدن هم که الحمدلله با هم رابطه خوبی داشتن و امیرالمومنین علیه السلام با اونا رابطه خوبی داشت و بعدن هم امامان دیگه هم با اونا بیعت کردند و با این جریان بیعت کردن، جریان خلافت، و دیگه تمام شد، اصلا مشکلی نبود. این مشکلی یه دعوای رقابتی چیز بود؟ نه، از زهرا سلام الله علیها این تبدیل کرد به یک دعوای جدی دینی که یک انحراف دینی بود و از دل این نهضت حضرت زهرا سلام الله علیها بعدم مکتب تشیع، مذهب تشیع پدید آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزارم از شما استاد عزیز. به واقع سلسله کلمات و آنچه که شما بیان میکردید دیگه انقدر رسا و روشن بود که من به خودم اجازه ندادم که هیچ ورودی به بحث شما داشته باشم و انشالله که دوستان عزیزم بحری کافی و وافی رو برده باشن و آنچه گفتیم و شنفتیم انشالله به امضای حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا رسیده باشد و مثل شبهای گذشته عرض بکنیم که انشالله که جزء مصادیق یاری رساندن حضرت باشد و این یاری رساندن نظری و لسانی و ترویجی و تبلیغی و رسانه‌ای منجر به این باشد که ما هم از یاری کنندگان حضرت ولیعصر فرزند دلربای صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها در دوران غیبت و ظهورشان باشیم ان شاء الله. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا نگهدار.
سلام یار حیدر، سلام یا سفرفر، سلام مادر سیدتون نسا یا زهرا، سنیکت و سمان.